در شبهای گذشته عرض کردیم که جریان نفاق و جریان سقیفه همه کارهاش روی حساب و کتاب بود. چون کارهاش روی حساب و کتاب و برنامه ریزی مشخص و مدونی بود، لذا تونستن به اون نتیجهی که میخوان برسن. البته ما در اعتقاداتمون معتقدیم و این رو با همه وجودمون لمس میکنیم که پیروز نهایی مکتب تشیعه، اما به هر جهت اونها تونستن مردم رو با خودشون همراه کنن، چون با حساب و کتاب جلو رفتن. کما اینکه در دوره‌های بعدی هم وقتی کار از جریان سقیفه خارج شد به بنی امیه رسید، باز بنی امیه هم موفقیت‌های خیلی زیادی تو عرصه اجتماعی داشت، تونست مردم رو با خودش همراه کنه. شوخی نبود کشتن سید و شهدا، شوخی نبود اسارت زن و بچه سید و شهدا، اونم در جامعه‌ای که خیلی از مردم اون روزگار دیده بودن رفتارهای رسول خدا رو با حسین خردسال، شنیده بودن پیغمبر چه علاقه ای داره، ولی اینا به قدری فضای جامعه و افکار عمومی رو با خودشون خوب همراه کردن که میبینید مزاحمتی براشون ایجاد نمیشد. در جریان سقیفه یک نکته خیلی مهمی که به چشم میاد همینه، یعنی اینا فقط با زور سرنیزه مردم رو با خودشون همراه نکردن، بلکه واقعا با رفتارهایی که داشتن افکار عمومی رو با خودشون همراه کردن. به قدر این افکار عمومی با اینها همراه شد که وقتی هجوم آوردن در به خانه فاطمه زهرا و در به خانه امیرالمومنین علیه السلام، شما وقتی نگاه میکنی میبینید مردم با اینا درگیر نمیشن، کسی درگیر نمیشه. تو حالت عادی تو جنگای خیابانی همین امروز وقتی اتفاق میفته تو جامعه ما، وقتی دو نفر با هم درگیر میشن، چهار نفر میرن وسط میگن آقا بیخیال بگذارید. اما اینها فضا رو جوری به نفع خودشون برگردونده بودن که وقتی 300 نفر هجوم آوردن در خانه فاطمه زهرا، لشکرکشی کردن، هیچ کس مزاحمت ایجاد نکرد. این خیلی مهم بود. حتی وقتی علی ابن ابی طالب از اون خانه خارج کردن، فاطمه به دنبالش وارد کوچه شد. اینا عجیب، آقا دنبالش وارد کوچه شد، توی اون کوچه و خیابان فاطمه مورد جسارت قرار گرفت، کتک زدن، باز کسی دخالت نکرد. یعنی انگار فضا رو به یک گونه طراحی کرده بودن که در هر صورت مقصر این قضیه علی و فاطمه است، چون مقصره باید تنبیه بشه. این نتیجه چه کاری بود؟ نتیجه اون برنامه ریزی از قبلشون بود. نظام چیزی که اهل بیت از ما میخوان واقعا همینه که ما برنامه‌ریزی مشخصی تو امور دینیمون، تو امور زندگیمون داشته باشیم. اهل بیت ما اصلا از آدمی بی برنامه خوششون نمیاد. روایات رو نگاه کنید، از آدمی که بدون فکر کار میکنه اهل بیت ما خوششون نمیاد، مذمت کردن اینجور آدم ها رو. اما در یک جنبه دیگر، حالا این بحث دیگه خیلی بحث مفصلی است، شاید اگر من میخواستم این بحث رو ادامه بدم بدون اغراق و بدون اینکه بخوام مبالغه در بحث بکنم، باید حدود 30 شب ما در این مورد صحبت میکردیم که جریان سقیفه اصلا چه کرد و در طرف مقابل جبهه نور و صدیقه طاهره و امیرالمومنین چه کارهایی کردن. اما امشب چون شب شهادت و بالاخره یک توشه‌ای برداریم امشب از سفره صدیقه طاهره، به نظرم رسید یه روایتی تقدیم کنم و حول اون روایت صحبت کنیم. یکی از جنبه‌های بسیار زیبای زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها که خیلی مورد غفلت واقع شده تو جامعه ما، بحث گذشته ایشونه. یک خانم 18 ساله، یک خانومی که نازدانه خاتم انبیا بوده، این خیلی مهمه، یک خانومی که اونقدر مورد احترام پیغمبر بود، هر وقت تو روایات داریم وارد میشد بر پیغمبر، پیغمبر به احترامش تمام قد میایستاد. بسیاری از اوقات پیغمبر وقتی مواجه میشد با فاطمه زهرا، دست فاطمه رو میبوسید. خیلی مهمه تو جامعه اون روزگاری که 10 سال قبلش همین مردم، 15 سال قبلش همین مردم دخترانشون رو زنده زنده زیر خاک میگذاشتن و زنده به گور میکردن، یهو با یک پدیده مواجه میشن که پیغمبر خاتم که اشرف مخلوقات عالم وجود هست، این پیغمبر به احترام دخترش تمام قد میسته، دست این دختر رو میبوسه، بعد میفرماد فداها ابوها، پدرش به فداش بشه. این دختر با این شخصیت و با این عظمت، پدر اونجوری عظمت، مادر خدیجه کبراست با اون عظمت ویژه که جبرئیل هر وقت بر پیغمبر نازل میشد سلام به خدیجه کبرا رو از طرف خدا به ارمغان می آورد، اینم خیلی مهم بود، بهش مشتاق خدیجه بود. این دختر با این نسب و حسب و شرافت میبینید چطور اهل گذشت، اهل بخشش، هم در جنبه مادیش هم در جنبه معنویش. مرحوم علامه کجوری کتابی داره به نام خصائص الفاطمیه، چند جلده، توی جلد دومش روایتی نقل میکنه خیلی عجیب و غریب. میفرماید که وقتی زمان شهادت فاطمه زهرا رسید، اون ساعتهای آخر، امیرالمومنین علیه السلام اومدن بالا سر همسرشون. وقتی اومدن بالین همسرشون دیدن یه صندوقچه کنار ایشون، در اون صندوقچه یک پارچه ابریشمی سبزی است بسیار زیبا، و اون پارچه رو وقتی باز کردن دیدن یه برگه خیلی ویژه‌ای توی اون پارچه است که یه عبارات خیلی نورانی نوشته شده، یک با عباراتی با خط زرد رنگ که نورش متساعد میشه. پرسیدن فاطمه جان این چیه؟ فرمود این یک امانتی است که وقتی من خواستم از دنیا برم و شما بنا شد منو دفن کنی، اینو باید با من دفن کنی، این یکی از اون چیزهایی است که باید با من دفن کنی. آقا فهمیدن جریان این چیه؟ عرض کرد که یا امیرالمؤمنین، اون شبی که بنا بود من و شما با هم ازدواج کنیم، خیلی زیباست این حدیث، خیلی زیباست، اون شبی که بنا بود من و شما با هم ازدواج کنیم، من مهیا می شدم برای اینکه بیام به خانه شما، لباس نو پوشیده بودم، عروس بود، لباس نو پوشیده بود. یه وقت یک فقیری اومد دم در، یک خانم فقیر داد زد که دختر پیغمبر، شمایی که امشب شب عروسیتونه، حتما تو این خونتون یه لباس کهنه پیدا میشه به من بدید، یه لباس کهنه به من بدید من بپوشم. صدیقه طاهره میفهمد من با خودم گفتم اگر بناس من یه بخششی هم داشته باشم بذار بهترینشو ببخشم، من لباس نوی عروسیم رو بخشیدم و لباس کهنم رو پوشیدم، و اگر شما علی جان یادت باشه من با یه لباس کهنه عادی اومدم تو خانه وقت. بله یادم. بعد فرمود خب فردا شد، اون شب که پیغمبر آمد توی اون اتاق رو دید، عروس یه طرف با حیا نشسته، داماد یه طرف با حیا نشسته، دست امیرالمؤمنین رو گرفت، دست فاطمه رو گرفت، این دوتا دست رو تو دست هم گذاشت. بعد فرمود که فاطمه جان علی خوب شوهریه، قدرش رو بدون. بعد به فاطمهش فرمود که به علی فرمود علی جان فاطمه خوب همسری برای توست، قدرش رو بدون. بعد سفارش هایی کرد و رفت. فردا پیغمبر اومد به من سر بزنه، خیلی زیباست، خیلی زیباست. پیغمبر فردا که اومد به من سر بزنه از من یه سوال پرسید، فاطمه جان چرا دیشب لباس نو نپوشیده بودی؟ ما که برای تو لباس جدید گرفتیم. الله اکبر. میگه عرض کردم دیشب اون لباس جدید رو به یک فقیر بخشیدم، اونهایی که خیال میکنن اگر بیان تو وادی دین، دین با خوشگل بودن و خوشتیپ بودن و زندگی خوب داشتن مخالفه، باید این روایات رو نگاه کنن. کی گفته دین ما با این چیزا مشکل داره؟ چقدر ما روایات داریم تأکید میکنه مؤمن باید خوشتیپ باشه، مؤمن باید خوشپوش باشه، مؤمن باید خوشبو باشه، مؤمن باید زندگی خوب داشته باشه، مؤمن باید بر زن و بچهش توسعه بده، سختگیری به زن و بچهش نکنه، مؤمن باید موهاشو شونه کنه، مؤمن باید یه لباسی بپوشه که زن و بچهش دوست دارن. چقدر ما از این روایات داریم، چقدر ما تأکید شده بمون که پول و ثروت چقدر کمککار ویژه است برای دین خدا، چقدر ما روایات داریم که اهل بیت ما هر وقت امکان مالی براشون بود به صورت ویژه پذیرایی میکردن از دیگران، چقدر ما از این روایات داریم که امثال امام صادق علیه السلام پیرنهای روز رو میپوشیدن، لباسهای روز رو میپوشیدن. خیلی عجیبه. یه وقتی یکی اومد خدمت امام صادق علیه السلام با آقا عرض کرد آقا جد شما امیرالمومنین لباس پاره وصله‌دار میپوشید، شما لباس خوشگل پوشیدی، رنگ شاد هم پوشیدی. او فقط لباسش از کرباس بود، اما شما یه رنگ تو مایه های قرمز پوشیدید. حضرت بهش فرمودن که اولا دوره جدم با دوره من خیلی فرق داشت. تو اون دوره همه مردم لباسشون رو وصله میزدن، الان کسی وصله نمیزنه. ما که نمیتونیم خلاف عرف رفتار کنیم. ثانیاً ما دو مدل لباس داریم. زیر این لباس آقا دکمه لباسشون رو باز کردن فرمودن ببین من یه لباس خشن برای تن خودم و برای نفس خودم پوشیدم، یک لباس برای زندگیم پوشیدم. اگر میبینی من این لباس رو پوشیدم چون همسرم اینو برام گرفته و علاقه داره من اینو بپوشم، من تو خونم به خاطر همسرم این لباس رو میپوشم. ما متاسفانه یک فضایی تو جامعهمون ایجاد شده، یک فضایی که برخورد با اشرافیگری رو اشتباه گرفتیم با خیلی چیزها. خیال میکنیم اگر کسی پول داشت، خیال میکنیم اگر کسی ماشین خوب داشت، خونه خوب داشت، حتما و حتما نعوذ بالله از راه حرام به دست آورد. در حالی که اینطوری نیست. خود امیرالمومنین در طول این مدت 20 چند سالی که خانه نشین بود بیکار که ننشست، کار کرد، پولدار شد. امیرالمومنینی که حاکم جامعه اسلامی شد یک امیرالمومنین پولدار بود، نه یک امیرالمومنین فقیر. پولدار بود. هر روز از راه اون چاه‌هایی که حفر کرده بود، نخلستان‌هایی که آباد کرده بود، درآمدهاش میومد، جمع میشد. تو تاریخ داره بعضی وقتا مثل یه تپه پول میشد، انقدر جمع میشد. اون تو همه رو خرج میکرد تو راه‌هایی که باید بشه. این خیلی نکته مهمیه، خیلی خیلی نکته مهمی است. حالا این بحث خیلی مفصله، من نمیخوام خیلی تو این بحث وارد بشم، چون اگه وارد بشم از این حدیثم میافتم. اما اجمالا بدونید راهو اشتباه نریم. اینجور نیست اگه کسی سمت دین اومد بعد هر روز گرسنگی بکشه، هر روز تشنگی بکشه، باید آوارگی بکشه. نه، اینجوری نیست. خدا وقتی یه پیغمبر سر راه ما قرار میده به نام حضرت یوسف، او میشود همه کاره یک کشور. یعنی چی؟ یعنی مکتب توحید مخالفتی با این کارا نداره. شما تو راه خدا قدم بردار. خدا وقتی یک پیغمبر سر راه همه قرار میده به نام حضرت سلیمان، از بس جاه و جلال داره میشه حشمت الله. کاخ داشته، مجسمه داشته، عرابه ها داشته، مرکبه ها داشته، نیروهای فراوان داشته، یه سیستمی داشته حضرت سلیمان. قرآن میگه خودش درخواست کرد خدا یا یک پادشاهی به من بده که به احدی ندادی. خب خدا بهش عنایت کرد. یعنی چی؟ یعنی میشه آقا قدرت داشت اما تو مسیر دین قدم برداشت، میتوان پول داشت تو مسیر دین قدم برداشت. دین منافاتی با این چیزها نداره. حالا خیال کن همه مؤمنین بی پول باشن و فقیر باشن، کی میخواد کار رو اداره کنه؟ همه مؤمنین آدم های بیکاری باشن، قدرت نداشته باشن، کی میخواد کار رو اداره کنه؟ اینا خیلی بحثای مهمیست. یعنی باید روی اینا خیلی فکر کنید و خیلی توجه کنید. فوری انگ به کسی چسبونده نشه، فوری کسی متهم نشه، فوری کسی تخریب نشه. بالاخره این چیزا باید باشه، نباشه کی میخواد کار رو بگردونه؟ حالا الغرض این بحث رو همینجا تمامش کنم، چون بحث خیلی دامنه داریست، چند شب باید دربارش صحبت کرد و همه ابعادش رو بیان کرد. پیغمبر اکرم، این که میگم خیلی زیباست اینجاست، پیغمبر اکرم به دخترش فاطمه فرمود فاطمه جان تو عروسی، چرا لباس نو نپوشیدی؟ تو لباس فقیرتو میدادی، لباس قدیمیتو میدادی به فقیر. این چقدر زیباست. تا کجا توجه داشتن؟ لباس قدیمی تو به فقیر میدادی، لباس نو میپوشیدی، تو عروسی، همسرت با لباس نو تو رو ببینه. عرض کرد پدر جان من این رفتار رو از شما یاد گرفتم. گفت کجا از من یاد گرفتی؟ گفت اون وقتی که شما ازدواج کردی با مادرم خدیجه، مادرم خدیجه کبرا سلام الله علیها همه اموالش رو به شما داد، شما همه اونها رو در راه خدا خرج کردی، هیچ چیزی برای خودت نگه نداشتی. مادرم هم راضی بود تا جایی که وقتی خواست از دنیا بره یک کفن از خودش نداشت، همه رو رد کرده بود. من دختر شمام و از شما یاد گرفتم این رو. پیغمبر گریه کرد، خیلی گریه کرد، فرمود فاطمه جان بیا دعا کنیم خدا عوض این کار رو بده. به خاطر این حرکتی که انجام دادی بیا از خدا بخوایم خدا بهت یه پاداش بده. ببینید چقدر زیبا حرف میزنن. گذشت تو همه ابعاد، بخشش در همه ابعاد. عرض کرد پدر جان حضور در محضر خدا مانع از این میشه که من چیزی ازش بخوام. من تو محضر خدام چی بخوام؟ به تعبیر حضرت ابراهیم علیه السلام حسبی ان سؤالی علمه به حالی، وقتی من محضر خدا هستم، خدا به همه امور من آگاهه، من دیگه چرا حرف بزنم؟ من خدا داره منو میبینه دیگه، چرا من حرفی بزنم؟ جبرئیل نازل شد. از اینجا به بعدش برای من شماست. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله خدا این کار این فاطمه رو بی مزد نمیگذارد. میدونی خدا میخواد چه کنه؟ گفت خدا میخواد چه کنه؟ گفت خدا سلام رسونده میفرماید هر کس دوستدار فاطمه زهرا باشه و این دختر رو دوست داشته باشه تا قیامت مورد بخشش خدا قرار میگیره به خاطر این کار فاطمه. الله اکبر. یک حرکت، یک گذشت، ببین چه خروجی داره. حالا اون تو مقیاس فاطمه است، تو مقیاس ما هم میتونه این اتفاق بیفته. یک گذشت از ما ببین چه اثری میگذاره. تازه این یکی از گذشت هاست، ببینید چه خروجی داشت که هر کس دوستدار فاطمه زهرا باشه بخشیده میشه و این اتفاق افتاده. فاطمه زهرا میگه وقتی بحث امت شد، بحث شیعیان شد، به پدرم رسول خدا گفتم یا رسول الله از خدا برای من تضمین بگیر، میخوام روز محشر این تضمین رو نشون بدم، شیعیان رو نجات بدم. جبرئیل نازل شد با همین خطی که اوورد و همین برگه که من به توی علی وصیت میکنم اینو با من دفنش کنی، این رو با من دفن کن. خب چه اتفاقی میفته؟ ما واقعا امیدمون به این چیز هاست، ما واقعا امیدمون به این چیز هاست. تو روایت داریم امام صادق علیه السلام میفرماید که وقتی صحنه قیامت برپا میشه، اول شخص یدخل الجنه فاطمه است، اولین خانومی که وارد بهش میشه فاطمه زهرا است. وقتی این اتفاق میفته خطاب میرسه ای حبیبه ما وارد بهش شو. خب مادر قول داده، عهد گرفته، تضمین گرفته، باید الان به قولش عمل کنه. عرضه می‌دارد خدایا، از اینجا بعدش دیگه همش مال من شماست. عرضه می‌دارد خدایا در دنیا کسی قدر من رو ندونست، اینجا به این مردم نشان بده فاطمه که بود. خطاب میرسه فاطمه وارد محشر شو، هر کسو که دوست داری وارد بهش کن. همچون مرغی که دانه برچیند دوستان را جدا کند زهرا. امام صادق میفهمد مثل یک پرنده مادر ما تو صحرای محشر میچرخه، دست خیلی ها رو میگیره، میگه تو برو تو برو تو برو تو برو، همه رو دونه دونه برمیداره. بعد جالب اینجاست، کسی که وصل شد به این نور مطلق الهی میتونه مثل فاطمه رفتار کنه. عبدی اطعنی حتی اجعلو که مثلی، حدیث قدسیست، بنده من اطاعت منو انجام بده تا من قدرت ویژه بهت بدم، جایگاه ویژه بهت بدم. خطاب میرسد به دوستداران صدیقه طاهره که شما هم وارد بهش بشید، که انشالله ما هم جزشونیم. میگن خدای ما هم وارد بهش نمیشیم، ما پیرو و همین خانومیم، شما چرا وارد بهش نمیشید؟ در دنیا به خاطر محبت این خانوم سرزنش زیاد شنیدیم، یه لباس مشکی پوشیدیم. رفیق اون ما رو دید گفت باز کی مرده ازت لباس مشکی پوشیدی؟ دوباره کیو کشتید اومدید براش عزاداری میکنید؟ سرزنشمون کردن، ملامتمون کردن، گفتن شما عقب مونده اید، چه خبره؟ 1400 سال پیش یه زن رو زدن کشتن، شما براش عزاداری میکنید؟ مگه مادرت مرده اینقدر عزاداری میکنید؟ مگه بابات مرده اینقدر عزاداری میکنید؟ بله مادرمون مرده. ما اصلا خیلی وقتا یادمون میره پدرمون که از دنیا رفته، سالگردش فراموشمون میشه، اما قبل از فاطمیه دلمون آشوب میشه، قبل از محرم دلمون آشوب میشه که ای خدا بذار ما محرم رو درک کنیم، بذار ما فاطمیه رو درک کنیم، بعد میخوای ما رو بکشی، بکش. فقط به ما مهلت بده یه بار دیگه عزادار صدیقه طاهره سلام الله علیها باشیم، بعد هر بلایی میخواد سر ما بیاد بیاد. خطاب میرسه دوستان فاطمه شما هم وارد بهش بشید، هر کس به محبت حضرت زهرا به شما خدمت کرده دستش بگیر بیارش وارد بهشتش کن. اونجا میگن یک قوقایی میشه. امام صادق میفرماد همه امیدشون به این هست که ای کاش ما یه خدمتی به دوستان حضرت زهرا کرده باشیم. طرف رو ببینه میگه تو روزه آب دست من دادی، بیا تو چایی به من دادی، تو غذا دادی، تو لباس دادی، تو روزه خوندی، تو منبر رفتی، تو بانی بودی، تو صوت تنظیم کردی، تو چای دم کردی، تو دستشویی رو تمیز کردی، همه اینها از همه اینا بالاتر. امام صادق علیه السلام میفرماید که یک گروهی شفاعت میشن که کارشون این بوده، توی جلسه نشستن دیدن دارن درباره یکی از دوستان حضرت زهرا بد میگن، گفته آقا بدگوییش نکن، این روزخونه بابا، این دوست حضرت زهراست، بیخیال بگذر. همه اینها بخشیده میشن، همه میان وارد بهش بشن. باز از بس مقام فاطمه بالاست، از بس مقام این خانوم بالاست. انشالله امشب امام زمان به ما بفهمونه این خانوم که بود. انقدر مقام این خانوم بالاست، علامه مجلسی در 52 بهار می نویسد که و فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه. امام زمان با اون عظمت می فهمد الگوی من امام زمان دختر پیغمبره، الگوی من امام زمان. باز انقدر مقام این خانوم بالاست، انقدر بخششش زیاده، انقدر رحمتش زیاده، انقدر گذشتش زیاده که خودش میسته در به بهشت. این حدیث از پیغمبره، چادرش روی صراط کشیده شده، یه خطاب عمومی داده میشه، یا ایها المحبون لفاطمه، آی کسانی که صدای منو میشنوید، هر کسی که فاطمه رو دوست داره اگه خودشو به چادر فاطمه برسونه میتونه وارد بهشت بشه. به محشر بر فراز چرخ گردون ندا خیزد که عین الفاطمیون، بچه های فاطمه کجان خودشونو برسونن. ببین چقدر اهل گذشته، مثل همین روزها بود. گذشت رو شما ببین آقا، گذشت رو ببین، مثل همین روزها بود. این دو نفر اولی و دومی گفتن بریم عیادت فاطمه، چون میخواستن جو جامعه رو با خودشون همراه کنن، بگن بله ما زدیم، ولی ما به خاطر خدا زدیم، چون کار ما کار خداییه پس عیادتش هم میریم. لذا آمدن در به خانه. ببین اینها چه خانواده ایم که دشمن میدانست اگه بره در به این خانه باش بدرفتاری نمیشه. ببین ما در خانه چه کسانی داریم خدمت میکنیم، در خانه چه کسی امشب اومدی عرض ارادت کنی، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. کیا دستشون خالیه؟ فاطمه امشب دست همه رو پر میکنه. کیا با یه نیتی اومدی؟ هر کی بگه من گرفتار نیستم دروغ میگه. همه ما با یک نیتی، با یک حاجتی، در رأسش فرج حجت ابن الحسن، حل مشکلات این مملکت امام زمان، اما بالاخره همه تو لول خودمون یه گرفتاری هایی داریم. با خانوم از این بابی که الان میخوام وارد بشم حرف بزن، بگو دشمن میاد در خونت ردش نمی کنه. اونم چه دشمنی؟ دشمنی که تو رو کتک زد، دشمنی که تو رو خانه نشین کرد، دشمنی که تو رو زمینگیر کرد، حتی لزمت الفراش، تا جایی که خانم زمینگیر شد، آمد در زد، کنیز اومد دم در. بله، گفت میخوایم از فاطمه عیادت کنیم. گفت باید خبر بدم. رفت برگشت گفت فاطمه اجازه نمیده، حق شخصیش بود، گفت اجازه نمیدم. باز اینها میدونستن این خانواده نه نمیگن، راهش علی است. اومدن سراغ امیرالمومنین، یا ابوالحسن قربان مظلومیتت برم آقا. میشه یک کاری کنیم ما از فاطمه عیادت کنیم؟ نه نگفت، فهمود بذارید باش صحبت کنم. گفتن ما رفتیم، ایشون نگفته، گفت برم صحبت کنم. اومد داخل گفت فاطمه جان، این دو نفر اومدن میخوان تو رو ببینن. اینجا دیگه پای علی وسطه، نباید. قول داده بود پیغمبر، بهش گفته بود فاطمه جان کاری نکنی علی شرمنده بشه، درخواستی نکنی علی شرمنده بشه. لذا فاطمه باید به این عمل میکرد. یه جمله میگه جگر آدم میسوزه، فرمود البیتو بیتوک والحرة امتوک، علی جان خانه خانه توست، منم کنیز تو هستم، نیاز به اجازه نداری، بگو بیا. شما این رفتار رو کجا میتونی پیدا کنی؟ این گذشت رو کجا میشه پیدا کرد؟ اما یه جاهایی خب حقش بود، بالاخره شب شهادت دیگه، بیشتر باید روزه بخونیم، شب بیمادری است. سخت‌ترین شب برای امیرالمومنین امشب بود، نزدیک بود جان بده مولا. امشب وقتی بدن فاطمه رو دفن کرد، افتاد روی قبر، هر کاری کرد دید دیگه نمیتونه بلند شه، زیر بغلاشو گرفتن، آقا داره هوا روشن میشه، بیا بریم. فهمو کجا برم؟ فاطمه دفن کردم، دیدی چه کردم؟ الله اکبر. این بخشش رو آقا کجا میتونی پیدا کنی؟ غیر از در خانه امیرالمومنین، غیر از در خانه سید الشهدا، غیر از در خانه فاطمه زهرا، کجا دیگه میشه پیدا کردیم واقعا؟ البته یک جا همین علی که نه به هیچ که نگفت، نه گفت. در جنگ صفین شما ببینید امیرالمومنین طرف وسط جنگ، مرد شامی اومد مقابل آقا وسط درگیری، گفت یا ابوالحسن میشه شمشیر تو من بدی؟ آقا فهمون شمشیر منو میخوای؟ گفت بله. انداخت براش، همه اصحاب ریختن دور آقا، آقا شاید بخواد ترورت کنه، چرا شمشیر دادی؟ فهمود ما نه به کسی نمیگیم، ما خانواده ای هستیم که سائل اگر از ما درخواست کنه جواب منفی از ما نمیشنوه. اون مرد شامی شمشیر برداشت اومد پیش آقا، گفت میشه من از حالا بعد تو سپاه شما باشم؟ آقا فهمودن چرا؟ گفت من تو شام شنیده بودم که ابوالحسن شخصیتی است که به سائل نه نمیگه. گفتم تو جنگ امتحانش میکنم، اگه تو سختترین حالت به من جواب منفی نداد معلومه حق با اوست، و من الان متوجه شدم حق با توست، میخوام در راه تو جنگم، و جنگید و شهید شد. ببینید چه عاقبتی. اما همین علی مثل فردایی نگفت. کجا نگفت؟ امروز که شد همه فهمیدن که فاطمه از دنیا رفته، همه اینو فهمیدن، جمع شدن در خانه امیرالمومنین. وقتی جمع شدن در خانه امیرالمومنین، حالا همه منتظرن ببینن تشییع جنازه کیه، میخوان شرکت کنن، مهم بود، دختر پیغمبر از دنیا رفته. سلمان آمد دم در، بعضی میگن ابوذر بوده، بعضی میگن سلمان بوده، آمد دم در، گفت تشییع جنازه به فردا موکول شد، متفرق بشید. چرا تشییع جنازه به فردا موکول شد؟ چون وصیت کرد قسلنی و کفنی و دفنی باللیل، علی جان شبانه غسلم بده، شبانه کفنم کن و شبانه دفنم کن. قرار بود شبانه و مخفیانه باشه. هم گفت برید، همه رفتن، حالا منتظرم فردا بشه. فردا که شد، عمر و ابوبکر راه افتادن، گفتن بریم تشییع جنازه دختر پیغمبر، مهم بود براشون که شرکت کنن. وقتی آمدن تو مسیر برخورد کردن به مقداد، بعضی نقلا میگه عمار، بعضی نقلا میگه مقداد، به مقداد برخورد کردن، بهش گفتن مقداد تشییع جنازه فاطمه کی اتفاق میفته؟ گفت فاطمه رو نیمه شب دفن کردن، تمام شد. تا این جمله رو گفت، تاریخ میگه محکم با سیلی زد تو صورت مقداد، مقداد خورد زمین، نشست یه گوچه، این مرد کامل شروع کرد گریه کردن. عمر بهش گفت تو چرا گریه میکنی؟ تو که مردی. گفت من همه فکرم اینه، همین طوری زدی تو صورت فاطمه زهرا، همین طوری زدی. ببین چه فضایی بوده. وقتی اومدن متوجه شدن که بله، علی صورت 40 قبر رو در بقیع درست کرده و معلوم نیست قبر فاطمه کجاست، دستور داد، گفت برید بیل و کلنگ بیارید. به امیرالمومنین خبر دادن یا امیرالمومنین سری بیا، میخوان زمین رو بشکافن، بدن فاطمه رو از قبر بیرون کنن. الله اکبر. اینجا جاییه که علی دیگه نه نگفت. یه وقت دیدن مولا از خانه خارج شد، لباس زردشو پوشید، مشهور میگن دستمال، دستمال نبوده، یک لباس زرد بوده که پیغمبر سفارش کرده بود هر گاه دیدید علی لباس زرد پوشید بدانید کارت به استخوانش رسیده و با احدی تعارف نداره. آمد ذوالفقارشو فرو کرد در زمین، فرمود به خدا قسم، اینجا دیگه خط قرمز علیه. اگر سر شیء فلزی به زمین بخوره زمین رو از خونتون سیراب میکنم. اینجا دیگه خط قرمز علی است. علی این همه بلا سر و همسرش رو بردن هیچی نگفت، اما اینجا دیگه نمیتونه. بمیرم برا قربته، من علیم که خدا قبل نما ساخت مرا، جز خدا و نبی و فاطمه نشناخت مرا. من که یک لحظه در از قلعه خیبر کندم، غم زهرا به خدا از نفس انداخت مرا. میگن وقتی مولا رو کشان کشان میبردن به سمت مسجد، یه یهودی یه گوشه ایستاده بود. سلیم ابن قیس میگه یه وقت این یهودی گفت اشهد و الله اله الا الله، شهادت داد به وحدانیت خدا و پیغمبر. گفتن تو چرا مسلمان شدی؟ گفت خودم دیدم علی تو خیبر چه کرد. الان وقتی میبینم همون علی دستشو بستن، عمامشو دور گردنش انداختن، پا برهنه دارن میبرنش و هیچی نمیگه، معلوم میشه یه حقی در وسطه. این علی رو باید ازش تبعیت کرد. چقدر سخت گذشت امروز به امیرالمومنین، چقدر سخت گذشت به بچه های امیرالمومنین. شب گریه است، شب روزه است، شب یتیمی. سختی این کار وقتی بیشتر شد که امروز فاطمه یه خورده حالش خوب شد، بلند شد، دیدن مادر بلند شده، غذا درست کرد، گندم آسیا کرد، بچه ها رو حمام برد، موهاشون شانه کرد. خیال کردن خوب شده، اما نمیدونستن چون روز آخر بود کار خانه کردم، گیسوی فرزندان خود را شانه کردم. انقدر اوضاع خوب شد که حسنین رفتن دیگه از خانه بیرون خوشحال. یه وقت فرمود اسما من دو رکعت نماز میخونم، بعد از نماز میرم یه گوشه دراز میکشم، بعد یه مقداری بیا منو صدا کن، اگه جوابتو دادم که هیچ، اگر نه برو علی رو خبر کن، کار تمام. اسما میگه دیدم خانم رو به قبله خوابید، یه پارچه روش انداختم، یه مدتی گذشت دیدم خبری ازش نشد. اومدم بالا سرش، یا بنت رسول الله، دیدم جواب نداد. خانم جان، فاطمه جان، جواب، هر چی صدا کردم جواب نداد. آهسته روپوش رو کنار زدم، دیدم جان داده. حالا از خانه خارج شدم، یه وقت دیدم آقازاده ها اومدن، تا اضطراب منو دیدن گفتن اسما از مادرمون چه خبر؟ گفتم آقازاده ها فقط برید باباتون علی رو خبر کنید. چقدر تلخ این قسمت روزه، چقدر سخت این قسمت روزه. مولا تو مسجد نشسته، مردم جمع شدن، یه وقت دیدن از دور دو تا بچه دارن میدوئن، فقط میگن وا اما وا اما وا اما. امیرالمومنین سریع آمد به استقبالشون، چی شده؟ تا گفتن بی مادر شدیم، اوج روزه به نظر من اینجاست، تا گفتن بی مادر شدیم، یه وقت پاهای علی توان نداشت، با صورت خورد زمین امیرالمومنین علیه السلام. ای فرمود خدا با خانه بی فاطمه چه کنم؟